الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله وعلى الله واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الله إلى يوم القيامة. إلهي هب لي كمال الانقطاع إليك وأنر أبصار قلوبنا بضياء نظرها إليك حتى تخرق أبصار القلوب حجب النور فأصل إلى معدن العظمة فتصير أرواحنا معلقة بعز قدسك محمد وأهل بيته صلواتك عليه وعليهم أجمعين. مبحث احکام تکلیفیه و وضعیه رو نسبتا به تفصیل ما وارد شدیم و احتمالا در ادبیات دانش اصول تا کنون کسی به تفصیل این بحث نپرداخته باشه. جهت اهتمام بنده به این نوع مباحث اولا این است که اصولا معتقدم در سطوح مسئله جنبه آموزشی داره. بحثایی که در حوزه در مقطع سطوح مختلف خونده میشه صرفا جنبه آموزشی داره و احیانا اگر کفایت بشه به بازگویی مسئله شاید بی مشکل باشه، اما وقتی وارد خارج میشیم بحث جنبه پژوهشی داره، جنبه آموزشی نداره. یعنی مدرس بنا نداره که چیزی، یعنی اصل این نیست که مدرس چیزی رو بیاموزه یاد بده، بلکه بناست که روش یاد بگیریم، بناست که قوه استنباط تحصیل کنیم. یعنی اگر کسی بعد از دو سه دوره اصول خواندن در سطوح در خارج هنوز میخواد اصول یاد بگیره، این اصولو نخونده. فرض بر این است که تقریبا سه یا با رسائل در وضع فعلی چهار دوره اصول خونده میشه در سطوح. خب اگر باید چیزی یاد میگرفت انسان بعد در همین سه چهار نوبت دوره کردن دانش اصول فرا گرفته باشه. در خارج دیگه بنا نیست که مسائلی رو یاد بگیریم، بلکه بناست روش بیاموزیم. فن و قوه اجتهاد، قوه نقادی تحصیل کنیم. لحاظا اینجا دیگه مروری نباید اصول رو خوند، فقه رو مروری نباید خوند. در فقه بنا نیست ما فقهی که در خارج میخونیم که فقه فتوایی نمیخونیم. بنا نیست به اونچه که باید عمل کنیم اونا رو یاد بگیریم. آخر در فقه بناست که پژوهش کنیم، اجتهاد کنیم و شیوه اجتهاد فرا بگیریم، قوه اجتهاد تحصیل کنیم. لذا احیانا در فقه اگر کسی هر بابی رو پیش رو گذاشتن در خارج، خارج فقه چندان نباید تفاوت کنه، هرچند که به هر حال اگر باب و موضوعی که مورد بحثه اگه موضوع جدیدی باشه و احیانا متلابه باشه جنبه کاربردیش بیشتر باشه خیلی ترجیح داره. دو ثمر خواهد داشت، یکی این که انسان فن و فرا میگیره و قوه رو تحصیل میکنه، دیگر این که در یه موضوع معینی تخصص پیدا میکنیم. مطلبی که ما عرض میکنیم که نزاع امکان اجتهاد متجزی و عدم امکان اون یک نزاع درستی نیست، چون موضوع و مسئله درست تبیین نشده. فرض بر این است که اجتهاد تجزیه بردار نیست، یا کسی مجتهد یا نیست. اگر مجتهد مجتهده دیگه، جامع و متجزی نداره، و اگر مجتهد نیست که مجتهد نیست، نه اینکه متجزی است. تجزیه در اجتهاد معنی نداره، قوه که تجزیه پذیر نیست. و اما چرا تخصص معنی داره؟ کسی قوه اجتهاد تحصیل میکنه، فن اجتهاد رو یاد میگیره، در این حال تخصص در یه موضوع هم داره. فرض کنید کسی مجتهده، یعنی قوه اجتهاد رو داره، در این حال متخصص اقتصاد اسلامی هم میشه. این درسته. اما اینکه بگیم اجتهاد تجزیه برداره یا نه، حرف فوق العاده سخیف و سستیه. یعنی که اجتهاد تجزیه برداره، مگر نمیگیم اجتهاد یه قوه است، ملکه است. ملکه رو میگیم تجزیه کرد، یعنی چی؟ تجزیه بردار نیست اصلا. یا کسی مبانی دستش هست یا نیست. اگه مبانی دستشو در هر بابی وارد چی میتونه اجتهاد کنه؟ اگه نیست، در هیچ بابی نمیتونه اجتهاد کنه، معنی نداره تجزیه اصلا. چرا؟ اگر کسی مبانی دستش بود، قوه رو تحصیل کرده بود، وقت در یک بابی موضوعی کار کرده باشه، در عین اینکه مجتهده، این قوه رو داره، متخصص اون موضوع هم هست، اقتصاددان اسلامی هم هست، جامعه شناس اسلامی هم هست، متخصص مدیریت اسلامی هم هست، این تخصص غیر از تجزیه است. و برای کسب تخصص با قوه اجتهاد می شود. اصلا تخصص و توان نظری پردازی جز بعد از تجهیز قوه اجتهاد ممکن نیست. در نتیجه بین قوه اجتهاد با تخصص گاهی تفکیک قائل نمیشیم، بعد این نزاع بیهوده رو مطرح میکنیم که قوه اجتهاد جامع باید باشد یا متجزی هم ممکنه، که ممکن نیست. و عرض ما این است که اگر کسی در دوره سطوح باید چیزی فرا بگیره، باید فرا گرفته باشه، در خارج دیگه بنا نیست همینطور مرور کنیم، یه دوره فقه بخونیم. کیه که در کل تاریخ شیعه مگر اون صدر و اوائل، کیه که بگوید که من یه دوره خارج فقه رو دیدم؟ یه دوره نمیشه کرد که فقه رو کرد. پس بنابراین بنابر مرور نیست که همه ابواب ببینیم، بلکه بناست به اینکه در این دوره کسب قوه کنیم، تحصیل قوه کنیم و با فن مهارت پیدا کنیم. بلکه حتی درست‌تر این است که بجای اینکه بگیم فن رو یاد بگیریم، بگیم در فن مهارت کسب کنیم. چون فرض این است که وقتی کسی کتاب مکاسب شیخ رو میخونه، با فن اجتهاد آشنا میشه، مهارت نداره. در کامونر خارج این است که مهارت ایجاد کنه در فرد، و خاصه ببر که مشروط به این که در کنار حضور در جلسات درس جمعی هم مباحثه باشه، مباحثه به اصطلاح تعبیر رایجش کمپانی، که چند نفری به هر حال اون مباحثی که داره مطرح میشه رو مباحثه بکنن، که خودشون هم ورزیده بشن در تحصیل این مهارت و کاربرد مهارت اجتهاد. علی حال بنده به رغم این که نسبت به مسائل حوزه عرایزی دارم و احتمالاً بتوان ادعا کرد که بیش از هر کسی راجع به موضوع حوزه هم مدافعم هم منتقد، و دفاع و انتقاد من هم با مبناست، حرفای پراکنده نمیزنم و از منظرت از اینکه تعبیر رو دارم میکنم. به هر حال نظریه معین، نظام مشخصی برای تحول و اداری حوزه ارائه شده و خب چون این کاری کمتر اتفاق افتاده، به رغم این همه و از جمله این که نباید درس ها کشدار شه، ولی معتقدم در خارج مسئله فرق میکنه. سطوح رو نباید خیلی طولانی کرد، اما مقتضای خارج این است که اونجا انسان توقف کنه و ابعاد مثلا هرچی بیشتر باز کنه، چون بناست که ما تحصیل قوه کنیم و احیانا مهارت به دست بیاریم. این لازمش اینه و همینجور فی جمله و فشرده مرور کنیم این مطلب به دست نمیاد. و فرق است بین این که کسی یه دوره اصول رو بر اساس مثلا کفایه بخونه تا اینکه کسی بخواهد یه دوره اصول رو به عنوان درس خارج و برای تحصیل قوه و برای حصول مهارت طی کنه. و فکر میکنم اگر چون این قصدی باشه دیگه اصرار نباید کرد که 4-5 سالی یه دور اصول بخونیم، تون لازم نیست. اصلاً که این بحثی که ما طرح کردیم خب نزدیک 60 جلسه تقریبا طول کشید، این بحث مهمی است و ثمرات فراوانی برش مترتب است. بحث تقسیم حکم به تکلیفی و وضعی و مخصوصا اون چارشگاه بحث که بحث مجبوریت حکم وضعی و عدم مجبوریت اون بود، تقریبا اون نقطه چالشی مسئله این قسمت بود و همین سبب شد خیلی از مطالب و مباحث و اینها مطرح بشه. یعنی اگر وارد شدیم در اقسام مثلا احکام وضعیه، برای این بود که به هر حال اگر چیزی جزء احکام وضعیه هست و اگر نیست آثاری برش مترتب اگر گفتیم هست. و بعد از اونی که بحث مجبوریت و عدم مجبوریت رو بحث کردیم، کدام مجبورن کدام مجبور نیستن، کدام مجبور به استقلال کدام مجبور به استطواع، آثاری برش مترتب است. این آثار البته دو دسته است: آثاری که مترتب است بر بحث حول حکم و خطاب، آثار عامی است که در حوزه حکم و خطاب هر آنچه بحث کنیم آثار مشترکی بر همه اقسام و انواع و اجزاء چنین مباحثی مترتب است. چرا؟ برای اینکه ما هم در اصول هم در فقه سر و کارمون با خطاب و حکم است. فقه و اصول هر دو دانش اینها محط و محور اساسیشون مسئله حکم، مسئله جعل، مسئله اعتبار، مسئله خطاب شرعی است و فهم ماهیت این عناوین، حکم چیست، خطاب چیست، تقسیمات و اقسام این دو عنوان، قواعد معطوف به این دو عنوان، اینها همه مسائل اساسی تأثیرگذارند در فقه و اصول و خاصه بخش قواعد در اصول. در مجموع هر مقدار که راجع به حکم و خطاب بحث کنیم داریم اساس دانش اصول رو تحکیم میکنیم و بنیادهای دانش فقه رو مشخص میکنیم. لذا همه آثاری که بر بحث راجع به حکم و خطاب مترتب است اون آثار قهرن بر بحث حکم تکلیفی و وضعی هم مترتب. این مطلب روشنی است و بهش نمیپردازیم. ولی احکام آثار خاصی بر مبحث تکلیفی و وضعی مترتب است که کم نیست و به بعضی از اونها به عنوان خاتمه این مبحث اشاره میکنیم امروز. از اون جهت که حکم شرعی در واقع می شود گفت که موضوع است برای خیلی از قواعد، یا اصولا برای همه قواعد اصولیه، قواعد به معنی العام، چه در بخش مستقل و تقلیه، چه مباحث عرفات، چه در حتی اصول عملیه. در نتیجه اگر مباحث مربوطه به حکم تکلیفی، حکم وضعی مشخص بشود، در جریان قواعد اصولیه خیلی نقشه تعیین کننده خواهد داشت. مثلا فرض بفرمید که در مسئله استصحاب ما چه چیزی رو میتونیم استصحاب کنیم؟ اون چرا که در ید شارع است، چیزی که در ید شارعه، ما وقتی راجع به شک کردیم که آیا چنین چیزی هست یا نیست، چون در ید شارع، شارع احیانا امر کرده به استصحاب اگر حالت سابقه داره. اگر چیزی در ید شارع بود و حالت سابقه هم داشت، اینجا جا داره که ما اون رو استصحاب کنیم در مقام شک. اما اگر در ید شارع نبود، شارع در تکون اون دخیل نیست، وقتی شارع در تکون اون دخیل نیست، استصحاب رو که یک اصل شرعی قلمداد میکنیم، میتونیم آیا جاری کنیم؟ قهرن نمیتوانیم. مثلا زمانی که ما شک داریم در این که فلان امری آیا جزئیت دارد نسبت به فلان تکلیف مکلف و بهی یا ندارد، اگر شک کنیم، خب اگر حالت سابقه داشت ممکنه بگیم محل استصحابه. اما کی میتوانیم بگیم محل استصحابه؟ اون زمانی که بگیم جزئیت در ید شارع است. شارع جعل کرده اون رو، اگه جعل نمیکرد جز نمیبود. تکون این شی در ید شارع، بعد وقت میگیم خیلی خوب این در ید شارع بعد حالت سابقه داشت، چون در قلمرو تصرفات تشریعی شارع هست ما میتونیم این استصحاب بکنیم. اما اگر در ید شارع نبود و در تکون آن و تحقق آن شارع دخیل نبود، این دیگه معنی نداره ما استصحاب کنیم. ولذا اینجا مسئله مجهولیت و عدم مجهولیت وارد میشه. اگر بگوییم احکام وضعی مجهول شارعند، میشود در ید شارع، پس در تکون شارع دخیل. اما اگر بگیم مجهول نیست، من انتظار میکنم، منتظر است، خب این دیگه این عقل است که انتظار داره میکنه و در قلمرو تصرفات تشریعی شارع نیست، این مسئله جای استصحاب هم نخواهد. این است که بر حوزه، در حوزه استصحاب آثار متعددی بر این بحث بار میشه و از جمله مواردش بخوایم عرض بکنیم، مثلا مسئله ملکیت. اگر ملکیت رو ما مجهول بدانیم، حالا چه به جعل استقلالی چه به جعل استتباعی، مثلا فرض کنید که جعل استتباعی که داریم اینجا عرض میکنیم، مثل این که مثلا بگیم که شارع وقتی ذل مقدمه رو جعل فرموده است، استتباعا و به تبع وجوب مقدمه رو هم جعل فرموده است. یه وقت هم به جعل استقلالی، اصلا شارع آمده گفته من زمانی که کسی امری رو، شیعی رو حیازت می کند، برای او حقی جعل می کنم، اسم اون حق مالکیت است و اینجا چیزی عنوانی به نمان ملکیت رو خلق می کنم. این در واقع در ید شارع و به جعل مستقل شارع جعل شد. خب در یه همچین مسئله اگر فرض کنیم که جعل شارع اثبات شد که قبلا شارع جعل کرده بوده، مجعولیت شارع به نحو استقلالی یا به نحو استتباعی یا حتی به جعل تأسیسی یا به جعل تقریری، شارع آمد گفت من اون چرا که عقلا پذیرفتن به نام ملکیت منم میپذیرم، تأسیسی نیست، عقلا تأسیس کردن، اما شارع تقریر فرمود به جعل تقریری. خب ما وقتی حالت سابقه داشته باشیم که کشف کنیم یه چیزی جعل شده بوده است، حالا شک کنیم که آیا این جعل از بین رفته، قهرم میتونیم استثاب کنیم مجهولیت رو و اون جعل رو، چون در اختیار شارع بود، در قلم رو تصرفات تشریعی بود، و بگیم الان هم همچنان هست، میتونیم این استثاب رو انجام بدیم. اما اگر گفتیم انتزاع منتزع است، مجهول نیست، حکم وضعی ملکیت مثلا مجهول نیست، شارع فقط آمده گفته آقا شما میتوانی تصرف کنی، شما نمیتوانی، شما تصرف کنی غصب است چون نیازت نکردی، شما اما اشکال نداره تصرف کن، میتونی مصرف کنی، میتونی بفروشی، میتونی از بین ببری احیانا، چرا؟ چون تو نیازت کردی. احیانا در به اصطلاح مقام جعل خود حکم وضعی اقدامی نفرمود، ولی از این که یه سلسله میتوانی و نمیتوانی، باید و نبایدی صادر فرموده، احکام تکلیفی صادر فرموده، ما میگیم خیلی خوب این احکام تکلیفیه یه موضوعی دارد، یه موضوع انتزاع میکنیم، میاییم حکم وضعی را از احکام تکلیفی انتزاع میکنیم، آنچه رو که شیخ میفرمود قائل. خب اگر این بود، این انتزاع دیگه مجهولش، این منتزع و این حکم وضعی ملکیت مثلا مجهول شارع نیست، شارع اونچه جعل کرده احکام تکلیفی است، این منم که میام از احکام تکلیفی یه عنوانی به نام ملکیت رو انتزاع میکنم. حالا این ملکیتی رو که منتزع عقلی بنده است، اگر شک کنیم میتونیم استثاب جاری کنیم، میتونیم کار بکنیم، نمیتوانیم. پس بنابراین اگر در مسئله احکام وضعی قائل به مجعولیت باشیم که احکام وضعی مجعولن، استقلالن یا استتباعن، تأسیسن یا تقریرن، میتونیم در صورتی که حالت سابقه اثبات شده باشد بعد شک آرد شده باشد میتونیم استثاب کنیم، و الا استثاب نمیتونیم بکنیم. عرض کنم این یه نمونه. نمونه دیگه این که شما در دوران امر بین اقل و اکثر، اونجایی که این دوران ناشی از شک مثلا در جزئیت یه جزئی از چیز مرکبی است که میشه راجبش اقل و اکثری فرض کرد، صلات ده جزئی، صلات یازده جزئی، من شک دارم که فلان شیء هم مثلا فرض بفرمایید که سوره هم جزء است یا نیست، این شک در این است که آیا این صلات ده جزئیه یا یازده جزئیه، من شک میکنم که این جزء به اصطلاح سوره جزئیات داره یا نداره، اونو جزء هست یا نیست فرض بفرمید. اینجا در صورتی که قائل به مجعولیت احکام وضعیه باشیم از جمله جزئیات، در دوران بین اقل و اکثر که ناشی از شک در اینه که آیا یه چیزی جز هست یا نیست، خب اگر قائل به جعل باشیم و بگیم احکام وضعیت جمله جزئیت مجعول است، مجعول شارع است، اون موقع ما میتونیم براءت جاری کنیم، بگیم در واقع ما شک داریم در اصل تکلیف، یعنی شک داریم در این که شارع آیا این جزء رو، جزئیت این جزء رو جعل کرده است یا نه. شک داریم در چی؟ شک داریم در جعل شارع. پس یعنی وقتی شک میکنیم در جزئیت، چون جزئیت از رهگذره جعل شارع به وجود میاد، تکون جزئیت، فرض بر این که حکم وضعی مجبور است دیگه میگیم، چون تکون جزئیت از رهگذره جعل شارع حاصل میشود و ما مجبور میدانیم جزئیت رو به مثابه حکم وضعی، شک ما اینه و معنی شک ما این است که آیا شارع این تکلیف رو بر ما کرده است یا نه. خب شک در اصل تکلیف، پس جایی براحت میشه، براحت جایی بکن. اما اگر گفتیم که جزئیت که حکم وضعیه جعل بردار نیست، چون که بعضی میگفتند وقتی جعل بردار نیست یعنی انتزاعیه نه جعلی و اعتباری، من انتزاع کردم چون دیدم شارع بعضی از دستورهایی که داده مرکب است، باز 10 جز مرکب است، 5 جز ترکیب یافته از 5 عنصر، خب میگم هر یک از اینا جز اند، من یه جزئیتی این وسط انتزاع میکنم، من انتزاع کردم ولی شارع آمده گفته آقا من میگم این یعنی صلات، این چند تا کار انجام بده یعنی صلات، من صلات رو بحث کردم، صلات رو جعل کردم دیگه، جعل شارع نرفته رو جز به جز و جزئیت مجعول نیست، یه ترکیبی رو تنظیم کرده گفته اسمش صلات است. من آمدم گفتم خیلی خوبی، چون این از چند عنصر تشکیل یافته است، هر یک از اینا جزء اون کل به حساب میان، پس اینجا یک جزئیاتی وجود داره، من انتزاع کردم. اگه من انتزاع کردم که جای جریان براءت نیست، احیانا ممکنه بگیم اشتغال، اما اگر من انتظار نکردم بلکه قائلم به این که آقا هر یک جزئی رو و جزئیت رو شارع جعل میکنه، متعلق جعل شارع میتواند باشد، در چه شک میکنم، شک میکنم که آیا جعل کرده یعنی تکلیفی وضع فرموده است یا نه، خب براءت جاری میکنیم.
کم
خب این اینجور تقریر کنیم میشه اون جعل استتباعی اجزا، فرض اون بر اینه. خب شما خودت بله شما دارید بحث میفرمید بخواید اثبات کنید که مجهول است، ما میگیم اگر بگیم مجهول است این است، اگر بگیم مجهول نیست آن است. اون کسانی که میگویند جزئیت مجهول نیست، حالا به هر دلیلی که بحثشام کردیم دیگه، وقتی میگن مجهول نیست اونا دیگه نمیتونن براحت جاری کنن، اینو هم عرض میکنیم. حالا شما میفرد به دخل مجهول هست، خیلی خوب باشه، پس برایت بگیم جا نه خب اون یه بحث دیگه میشه، اینو ما هم عرض کردیم که میشود این رو گفت که انتزاع روشیست برای جعل، اینو قبلا عرض کردیم، گفتیم ممکنه انتزاع رو بگیم، گفتیم انتزاع 2 معنا داره، ما داریم یک از اون 2 معنا رو میگیم، اگه خاطر داشته باشید ما عرض کردیم انتزاع 2 جور میشه معنی کرد، یه وقت میگیم انتزاع یعنی مفهوم سازی، انتزاع به این معنا دیگه جعل نیست، یه وقت میگیم انتزاع یعنی پی بردن، ما داریم پی میبریم از رهگذر انتزاع پی میبریم که یه جعلی واقع شده، این معنا رو شما میفرمایید، ولی انتظار اگه به اون معنای دیگر گرفتیم که گفتیم انتظار یعنی مفهوم سازی، یعنی من استیاد میکنم این عنوان جزئیت را، چیزی رو جزئیت شارع قائل نیست، شارع گفتی این کارا رو بکن، بله اگر قائلیم بگیم که جعله که خوب میشه همین دیگه، در هر صورت ممکنه شما بفهمید اصلا امکان نداره قائل به جعل نباشید، اشکال نداره، بازم اثر برش مترتب، عرض ما این است که اگر قائل به مجهولیت احکام وضعی بودیم در دوران بین اقل و اکثر که ناشی باشد این دوران از شک که در جزئیات یه شیئی و عدم جزئیات اون خب میتونیم برات جاری کنیم. و حتی اگر اشتغالی بشیم در اقل و اکثر هم باز میشود جریان استصحاب و عدم جریان استصحاب رو مطرح کرد که آیا این مثلا با فرض این که این مسبوق سابقه بوده است، حالا شک کنیم آیا جعل که سابقا بهش تعلق مثلا گرفته بوده، حالا آیا میتونیم استصحاب کنیم جعل سابق را؟ اگر شک کنیم مقتضای استصحاب این است، میتونیم بگیم همچنان در واقع این ببخشید استصحاب اگر سابقه داره، اگر سابقه نداره بگیم که آقا ما که اثبات نشد جعل، حالا الان داریم شک میکنیم مجبور هست یا نیست، اینجور یعنی جز هست یا نیست، یعنی مجبور هست یا نیست. خب بگیم آقا عدم سابقه نبوده دیگه، به استصحاب نمیتونیم بکنیم، پس برای عدم تعلق رو و عدم تعلق جعل رو باید اینجا بپذیریم، قهرن این اثر برش میتونه مترتب باشه. اما اگر گفتیم انتزاعیه دیگه جا برای جریان استصحاب باقی نمینوی، بخواییم تعلق نفع کنیم تعلق جعل رو به جزء مشکوک، اونجا استصحاب نمیتونیم جاری کنیم، میتونیم به براءت فقط تمسک کنیم. باز اثر دیگری که قابل تر هست این است که بعضی از این عناوین رو که ما جز احکام وضعی قلم داد کردیم و به خاطر دارید که ما دائره و یا مصادیق احکام وضعی رو خیلی توسعه دادیم و این با سازگارم بود با اون تعبیری که بعضی از عازم کرده بودن کران چه تکلیفی نیست وضعی است، ولی ما خیلی وسیع گرفتیم احکام وضعی رو. خب مثلا فرض کنید اگر طهارت رو به عنوان حکم وضعی قلمداد کنیم و یا هر چیزی که حصولش به حصول چیز دیگه است، حصولش به حصول چیز دیگه است، مثلا فرض کنید طهارت حاصل از غسل است، حالا اگر فرض کنید که در شک کنیم در این که فلان امر هم در غسل دخیله یا نیست، اگر بگیم وضعی مجعول است، یعنی خود طهارت هم که از احکام وضعی است مجعول است، اگر شک کنیم راجع به خود طهارت میتونیم استصحاب کنیم، اگر نه راجع به خود طهارت نمیتونیم استصحاب کنیم. احیانا بله ممکنه راجع به اون محصل استصحاب جاری کنیم، بعد که راجع به اون چه که محصل طهارت است، چون محصل طهارت گفتیم مجهول است دیگه، حکم تکلیفیه دیگه، ما داریم از اون که تکلیفی انتظام میکنیم بسیار، راجع به او استصحاب جاری میکنیم، بعد از جریان استصحاب راجع به محصل طهارت، بعد عقلن ما از او انتظار میکنیم طهارت را، پس راجع به خود طهارت نفس طهارت دیگه جای اجرای استصحاب نخواهد بود. و همینطور در البته زیل همین بعضی نکات رو هم میشود طرح کرد، از جمله این که اگر مثلا در همین سومین ثمری که گفتیم مترتبه، اگر موضوع آنچنان باشد که اون امری که میگیم حاصل میشه به امری دیگه، مثلا طهارت به غسل حاصل میشود، اگر طهارت ذو مراتب باشه، اگر طهارت چون که بعضی احیانا گفتن ذو مراتب باشه، مثلا فرض کنید بگیم آقا یه وقت طهارت به مثلا غسل واحده مرتن مثلا حاصله، یه وقت مرتن، اون وقت در جایی که ما طهارت رو به مره حاصل کرده باشیم، بعد یعنی مره اتفاق افتاده باشه، بعد بریم به سمت این که آیا به مرتن یا مرتین است، قهرن راجع به مرتن دیگه نمیتونیم استصحاب جاری بکنیم، احیانا مجال استصحاب بعد از اون که یه مره ثابت شد برای مره ثانیه به استصحاب نمیتونیم تمسک کنیم، میره تو دائره استصحاب کلی از قسم سالس از صحبت. و بعضی موارد دیگه هم همینطور هست که اونا رو هم میتونیم به اصطلاح زیل بگیم و همین مقدار بسنده کنیم. اجمالا راجع به ثمره بحث آثار دیگری هم مترتبه، حالا اینا از این نوع مطالب از همون بحث هاییست که احیانا اگر دوستان علاقمند باشن، اینا دیگه مطالبی است که واگذار به خود شما میشه که مثلا یه کسی از شماها همت کنه بره استقراء کنه و استقصاء کنه همه آثار مترتب بر این مبحث رو، یه مقاله کنه، خیلی کار با ارزشی خواهد شد. انشاءالله جلسه بعد وارد بحث واجب تعبدی و توسلی خواهیم شد که مطالعه میفرمید و با آمادگی تشمیرید که انشاءالله وارد میشیم. و صلی الله علی محمد.